ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما اعلام کرد در صورت دستیابی به توافقی هسته‌ای تحریم‌های ایران اندکی کاهش می‌یابد. بنابر گزارش‌ها وزیر خارجه آمریکا امروز به ژنو می‌رود. طوفان عظیم یولاندا به سواحل فیلیپین رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنج شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی گفت که ممکن است در گام‌های آغازین توافقی احتمالی تحریم‌های ایران اندکی کاهش یابد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت این امکان وجود دارد که به یک توافق چند مرحله‌ای دست یابیم. به این صورت که ابتدا ایران هر گونه پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و در عوض ما نیز تحریم‌ها را نسبتاً کاهش دهیم. سخنان آقای اوباما در حالی ایراد می شود که محمد جواد ظریف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو روز پنجشنبه گفت زمینه برای نگارش متن توافقنامه بین ایران و پنج به علاوه یک فراهم شده است. بنابر گزارش‌ها جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است عصر امروز جمعه به ژنو برود. به گزارش آسوشیتد پرس یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که با جان کری راهی اردن شده است به شرط فاش نشدن هویتش گفت آقای کری برای کمک به برطرف شدن اختلاف نظرهای کوچک در گفتگوها به ژنو خواهد رفت. انتظار می‌رود آقای کری در ژنو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. طوفان بزرگ استوایی یولاندا از امروز جمعه به مناطق مرکزی فیلیپین رسیده و بنابر گزارش‌ها صدها هزار تن را مجبور به عزیمت به مناطق امن و پناهگاه‌ها کرده است. به گزارش رویترز این طوفان با درجه 5 ارزیابی شده است که در رتبه بندی گردبادها و طوفان‌ها بالاترین درجه به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها بادهایی با سرعت 300 کیلومتر در ساعت در منطقه در حال وزیدن است و انتظار می‌رود خسارت‌های گسترده بر جای بگذارد. شماری از کارشناسان پیشبینی کردند که این طوفان رکوردی تازه در طوفان‌های استوایی از این نوع در خشکی ثبت کند. طوفان یولاندا با نام هایان نیز شناخته می‌شود. در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، چند تن از مدیران نهادهای اطلاعاتی بریتانیا در پارلمان این کشور حاضر شدند تا درباره لو رفتن مسائل جاسوسی بریتانیا توضیح دهند. آندری پارکر، جان ساورز و باین لین، مدیران MI5، MI6 و آژانس شنود الکترونیکی بریتانیا روز پنجشنبه در کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان این کشور حاضر شدند و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ گفتند. در این جلسه رئیس آژانس شنود الکترونیکی این ادعا را که اکثر ایمیل‌ها و مکالمات تلفنی داخل بریتانیا شنود می‌شود رد کرد و رئیس MI6 نیز گفت که افشاگری‌های اسنودن به دشمنان بریتانیا کمک کرده است. هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا در حاشیه نشست مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا، این دیدار که حدود یک ساعت به طول انجامید، در مقر سازمان ملل صورت گرفت. در این دیدار خانم وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشت و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران هم رئیس هیئت ایرانی بود. وزارت خارجه آمریکا این دیدار را محتوایی و جدی توصیف کرد. و سیلوان شالوم وزیر انرژی دولت اسرائیل دخالت آن کشور در مرگ یاسر عرفات را تکذیب کرد. شالوم که در زمان مرگ یاسر عرفات وزیر خارجه اسرائیل بود گفت کشورش هیچگاه تصمیمی برای آسیب زدن بدنی به یاسر عرفات اتخاذ نکرده بود. روز سه‌شنبه شبکه خبری الجزیره گزارشی منتشر کرد که در آن به نقل از تحقیقات علمی یک تیم از دانشمندان سوئیسی گفته می‌شود در بدن یاسر عرفات آثار سم کشنده پلونیوم یافت شده است. همسر یاسر عرفات چند سال پیش گفت که مرگ شوهرش طبیعی نبود و خواهان کالبد چکافی مجدد شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما ساعتی پیش گفتگویی داشتم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو برای دنبال کردن مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک. بشنویم از آخرین اخبار از هانا کاویانی.
با اعلام آمدن وزیر خارجه آمریکا به ژنو، جو مرکز رسانه ها هم تا حدی تغییر کرده. خبرنگاران رسانه های بین المللی می نویسند که در راه ژنو هستند اینهایی که تاکنون به ژنو نیومده بودند در از روز گذشته، و مشکلاتی هم برای خبرنگاران ایجاد شده که بنا داشتن عصر امروز این شهر رو ترک کنند. اومدن کری به میز مذاکره در اینجا نشانه ای از جدی شدن طرفین قلمداد میشه و گمان زنی ها درباره اینکه توافقی در راه رو شدت بخش شده. به هر حال ایران پیشتر در هفته‌های گذشته از تمایلش به برگزاری مذاکرات در سطح وزرای خارجه خبر داده بود و وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری که پس از مذاکرات پیشین ژنو برگزار شد در این باره گفته بود که حاضر در سطح وزرا مجددا جلسه برگزار بشه و گفته بود توافق شده که هرگاه لازم بود در سطح وزرا جلسه برقرار بشه. به نظر میاد اون زمانی که کمتر از یک ماه پیش ظریف از اون خبر داده بود امروز فرا رسیده. جان کری وزیر خارجه آمریکا بنابر برخی گزارش‌ها بعد از ظهر امروز و پس از توقف کوتاه در اسرائیل و دیدار با بنیامین نتانیاهو به ژنو میاد و همچنین خبرگزاری فرانسه و سایر خبرنگاران اینجا صحبت از آمدن وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس به ژنو میکنند. هنوز خبری درباره سایر وزرای خارجه شش کشور مطرح نشده. باید ببینیم که روز چطور پیش میره. هم‌اکنون کاترین اشتون جلسه ای داره با نمایندگان معاونان وزرای خارجه شش کشور برای بررسی اونچه که تاکنون گذشته و اینکه از امروز مذاکرات رو چگونه پیش خواهند برد.
آخرین اخبار مربوط به روز دوم از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک رو میشنیدید از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو. اما بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
به نظر من آقای اوباما صلح طلب ترین، صلح جو ترین رئیس جمهور آمریکا بوده تا حالا. از اینکه این ابراز نظر اظهار نظر کردن که گفتن که اگه به توافق برسیم تحریم هایی که در اختیار ایشون هست میخوان لغو کنن، خیلی خوشحال شدم، خیلی زیاد. امیدوارم که این اتفاق بیفته، این تحریم ها رو آقای اوباما تا اونجا که در اختیارش هست لغو کنه تا یه مقدار ما رو زندگیمون و زندگیمون بهتر بشه.
من یه ایرانی هم، چجور شد که اسرائیل باید از انرژی هسته‌ای استفاده نامشروع داشته باشه؟ ما نباید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز رو برای خودمون اصلاح داشته باشیم. خیلی ممنون. خدا
امیدواریم که مذاکرات به نتیجه برسد و تیم هسته‌ای از حقوق کامل خود کوتاهی نکند. باید پیشرفت ایران را به رسمیت شناخت اگر کشورهای مخالف خوشبین باشند.
ما انتظارمون از این تیم مذاکره کننده هیچی نیست، یعنی هیچ انتظاری نداریم، چون اینها اصلا نمایندگان ملت ایران نیستن. این نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی هستن که یک رژیمی که 70 میلیون نفر رو بیش از 34 سال گروگان گرفته و آقای خامنه‌ای در مسند قدرت این رژیم نشسته و حکومت میکنه و رهبری به جای 70 میلیون نفر تصمیم میگیره.
آقای خامنه‌ای، این جام زهری که شما می‌خواستین بنوشین یه ذره زودتر می‌نوشیدین همه راحت می‌شدن. الان یواش یواش داریم می‌نوشین که چه بشه. ما همه اینجا زرد می‌کشیم، ما راننده ماشین سنگین هستیم، اینجا هیچ نیست.
بابا بگین کدوم تحریم، کدوم انرژی هستی؟ ما داریم از شکم گرسنگی می‌میریم، بعد شما به فکر انرژی هستی هستید؟ بابا بگین کدوم تحریم، کدوم انرژی هستی؟ اینا همش خرافاته. کدوم آقای خامنه‌ای؟ ما اصلا هیچ کی از اینها رو قبول نداریم، به خدا قبول نداریم. ما داریم از شکم گرسنگی میمیریم، بعد شما به فکر انرژی هستی هستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به نوشته خبرگزاری رویترز، دولت اقلیم کردستان عراق قراردادی را با ترکیه امضا کرده که بر پایه آن ترکیه با هزینه صدها میلیون دلار یک خط لوله انتقال نفت و گاز را می‌سازد که از طریق آن روزانه 2 میلیون بشکه نفت و سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از کردستان عراق به ترکیه صادر می‌شود. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با صدیق بابایی، فعال کرد در آلمان، ابتدا از امکان تحقق چنین پروژه‌ای پرسیده.
با توجه به گفته های آقای آشتی هورامی، وزیر نفت و منابع طبیعی کردستان، سه‌شنبه گذشته در جلسه مربوط به گاز دریای خزر که در استانبول تشکیل شد، شان گفتند که منطقه کردستان گاز طبیعی و نفت به ترکیه خواهد فروخت، حتی اگر به هیچ توافقی با بغداد دست نیابد.
در صورتی که دولت اقلیم کردستان گاز و نفت به ترکیه بفروشه، چه تأثیری بر روابط این منطقه از عراق با دولت مرکزی خواهد داشت؟
تأثیرات دو طرف است. از طرفی خب بسیار طبیعیه، بغداد خوشنود نیست و ناراضیه از این اقداماتی که در اقلیم کردستان در حال شکل گرفتنه. از طرف دیگر بغداد اقدام عملی برای برداشتن اون گامهایی که بایستی در مسیر تفاهم با کردستان داشته باشد، هنوز به اون صورت که کردها را راضی کند دست نزده. و
خب این تعهدات چی بودن که دست نزده بشه؟
این تعهدات عبارت است از تأمین بودجه منطقه کردستان، پرداخت غرامت به زیان دیدگان حلبجه، انفال و قربانیان یورش های حکومت قبلی، بازسازی کردستان اونجایی که دچار صدمه شده در اثر ویرانگری های رژیم قبلی، و مسائل مربوط به ماده 140 مربوط به مناطق کرکوک و دیگر مناطق کردستانی مورد مناقشه با بغداد.
آقای بابایی، اگر این اقدام عملی بشه، این مقدمه‌ای برای اعلام استقلال کردستان نمیتونه باشه؟
هر کس به هر طریقی که علاقه داشته باشه میتونه اینو تحلیل کنه، ولی اگر مبنا آیت قانون و رعایت توافقاتی هست که این حکومت به عنوان حکومت فدرال در عراق روی آن بنا شده، با توجه به توافقات قبلی قاعدتا نباید چنین تصوری پیش بیاد. اگر غیر از این باشد، هر کار دیگری که در منطقه کردستان یا در اقلیم کردستان مبادرت پیش بشه، اصولا میتونه انگ تجدید طلبی رو به این زد.
بین خود کردها در این مورد توافق کامل وجود داره؟
تا اینجا که من اطلاع داشته باشم، کردها در ارتباط با کمکاری و عدم همکاری قانونی طبق توافقات قبلی حکومت مرکزی با اقلیم کردستان متفق القولند. ممکن است در جزئیات اینها با هم اختلافاتی داشته باشند، ولی در کل این خواسته ها خواست همه کردها است و قبلا رو این توافق شده.
خب با توجه به مشکلاتی که ترکیه با کردها داره، آیا دست زدن به این همکاری با کردهای عراق چه تأثیری میتونه بر روابط ترکیه با کردها داشته باشه؟
آنچه که مربوط به روابط هست، اینجا همونطور که قبلا هم بارها از طرف حکومت ترکیه اعلام شده، آقای اردوغان مرتب این رو گفته و کسای دیگه از مسئولین حکومت ترک، اینها روابط وسیع اقتصادی را با اقلیم کردستان همیشه خواهانش بودند که توسعه بدن، و این روابط در خلال روزهای اخیر رو به گسترش گذاشته و قاعدتا برای کردها که پایگاه اونها را در خود منطقه یک مقدار قوی‌تر خواهد کرد نباید مورد نگرانی باشه. کما اینکه از نظر بعضی از احزاب کرد نارضایتی‌های اعلام میشه که این هم برمیگرده که به چگونگی این توافقات. عده‌ای معتقدند که حکومت اقلیم کردستان شاید نفت کردستان را ارزان فروش میکند. مخالف این قضیه نیستن که نفت بفروشد، ولی معتقدند که ممکن است این نفت به قیمت ارزانتر فروخته شده باشد. بیشتر ایرادها ممکن است در این جهت پیش بره.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنوید با صدیق بابایی، فعال کرد در آلمان.
بنده یه فرد انقلابی هستم، به خاطر خیانت اعدام شدن.
هیچ اعتنام به این عراجی فیاب که بایی نمیدیم نداره.
در آستانه هزارمین روز از حصر و حبس رهبران معترضان، سخنگوی میرحسین موسوی در برنامه ساعت ششم زنده و مستقیم با شما، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.